بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 115 سطر 15 هم قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده و این جاز فی الموعد. بحث احکام علت فاعلی داشتیم، دو تا از احکام رو ذکر کردیم، الان میخوام حکم سوم رو ذکر کنیم. سلام. حکم سوم اینه که اگر فاعل از بین رفت، معلول بعد از او باقی نمیماند، او هم باید از بین برود. به عبارت دیگر، معلول هم در حدوث احتیاج به فاعل دارد هم در بقا. چنین نیست که اگر حادث شد در ظرف بقا اش دیگر احتیاج به علت نداشته باشد، بلکه در ظرف حدوث و بقا هر دو احتیاج به فاعل دارد. این مسئله اختلافی است بین متکلمین که آیا معلول در حدوث تنها محتاج به علت است، یعنی علت فاعلی میخواد، یا در حدوث و بقا هر دو محتاج است. گروهی معتقد شدند که در حدوث محتاج است و در بقا محتاج نیست و میگویند اگر علت در بقا از بین برود، فاعل از بین برود، معلول میتواند به وجودش ادامه دهد. سلام. این مدعا رو با مثال ثابت میکنند، یعنی برش نمونه ذکر میکنند. میگن که بنا فاعل ساختمانه، فاعل بناست، این بنا رو احداث میکنه و بعد از احداث اگر این بنا بمیره، بنا باقی میمونه، پس در بقا احتیاج به این فاعل نداره. بنا در بقا احتیاج به بنا که فاعلش نداره. از اینجا میفهمیم که معلول در بقایش محتاج به علت نیست، و الا اگر در بقا محتاج بود، این ساختمان بعد از فناء بنا باید فانی میشد، و چون فانی نشده معلوم میشود که در بقا محتاج به علت یا فاعل نیست. بعضی این چنین گفتند، اما بعضی دیگر همچنین کل فلاسفه معتقدند که معلول همونطور که در حدوث احتیاج به علت داره، در بقا هم احتیاج به علت داره، زیرا که سبب احتیاج به علت حدوث نیست. تا بگیم وقتی که حدوث تمام شد و ظرف بقا بود، دیگه عامل احتیاج که حدوث است وجود ندارد، پس معلول محتاج نیست. اگر عامل احتیاج حدوث می بود، خب می تونستیم بگیم در همون ظرفی که حدوث می خواد اتفاق بیفتد احتیاج هست، بعدن که اتفاق افتاد که ظرف دیگه ظرف بقا میشه، احتیاجی نیست، زیرا که عامل احتیاج که حدوث است تمام شده. ما عامل احتیاج رو حدوث نمیدونیم تا کسی این چنین بگه، عامل احتیاج رو امکان میدونیم، و امکان هم در حال حدوث برای اون معلول حاصل است، هم در حال بقا حاصل است. پس علت احتیاج در همه حالات حاصله، بنابراین احتیاج هم در همه حالات حاصله. اگر احتیاج در همه حالت هست، باید گفت همونطور که معلول در حال حدوث محتاج به علت است، در حال بقا هم محتاج به علت، زیرا که در همه حال ممکنه، یعنی عامل احتیاج رو دارد. خب کسانی که قائل به این قولند، اون نمونه‌ای رو که خصم مثال زد چگونه جواب میدند؟ خصم گفت بنا از بین میره ولی بنا باقی میمونه. از اینجا نتیجه گرفت که در بقاء معلول اون فاعل نقشی نداره. ما که مخالفیم با مذهب این خصم، این نمونه ای رو که ارائه داد چگونه جواب میدیم؟ میفرماید که باید تشخیص بدیم که بنا علت چه چیزیست. وقتی بنا از بین بره، اون چیزی هم که بنا علتش از بین میره. بنا علت برپایی ساختمان نیست. تا شما توقع داشته باشید بعد از زوال بنا ساختمان ویران بشه، بنا سبب و عامل اون حرکات یدشه که باعث جابجایی این آجر و مصالح و امثال زالشه. و وقتی که دست از کار کشید اون حرکت تمام میشه. یعنی علت که بنائه، حالا یا میمیره یا دست از کار میکشه، بالاخره تعطیل میکنه. وقتی تعطیل کرد حرکت دیگه انجام نمیشه. او علت حرکتش هست. این حرکت هم در حدوث هم در بقا احتیاج به این بنا داره. وقتی که بنا دست از کار میکشد، بقا حرکت هم زائل میشود، دیگه در ظرف بقا هم حرکت موجود نمیمونه. پس بنا علت حرکت و هم علت حدوث حرکت، هم علت بقا حرکت. و حرکت که معلوله در هر دو حالت به این بنا احتیاج داره. اما باقی موندن بنا و فرو نریختنش این ربطی به بنا نداره. این علتش استحکام این مصالحه. این مصالح محکمند و لذا بنا محفوظ مونده. اگر این مصالح فرسوده بشن بنا ویران میشه. پس باید ببینید علت چیست، معلول چیست. شما فکر میکنید باقی موندن بنا معلول بناه، در حالی که باقی موندن بنا معلول اون استحکام مصالحه. حرکت معلول بناست، حرکت هم با رفتن بنا از بین میره. پس اونی که باقی میماند یعنی بنا، اون معلول بنا نیست. اونی که معلول بناست که حرکت باقی نمیماند. پس ندارید نمونه ای که در اونجا معلول معلول باشد و در ظرف بقا باقی بماند در حالی که علتش از بین رفته. اگر واقعا این شی معلوله، با رفتن علت از بین خواهد رفت. این که میبینید ساختمان از بین نمیره چون معلول این نیست، معلول این علتی که از بین رفته نیست، معلول اون علتیست که هنوز باقیه. پس نتیجه گرفتیم که معلول در بقا هم محتاج به علت است، همونطور که در حدوث محتاجه، زیرا که سبب احتیاجش که امکان است در هر دو حال موجوده، هم در حال بقا موجوده هم در حال حدوث موجوده. وقتی سبب احتیاج موجود بود خود احتیاج هم موجوده، یعنی در حال حدوث هم احتیاج هست، در حال بقا هم احتیاج هست. اون نمونهی که آقای مثال زدن به نفعشون نبود، جواب داشت که جوابش رو عرض کردی. صفحه 115 سطر 15 هم قال مصنف: ولا یجوز که معلول باقی بماند بعده، یعنی بعد از فاعل. اگر فاعل از بین رفت دیگه جایز نیست معلول از معلول باقی بمونه، بلکه معلول هم از بین میره. بعد میگه و این جاز فعل موعد. بله، در علت موعد جایز است که علت از بین بره معلول باقی بمونه. اینو بعدا انشاءالله توضیح میدیم علت موعد چی هست، و بعدم بیان میکنیم که علت مایده میتونه از بین بره ولی معلول باقی بمونه. چون معلول احتیاج به علت مایده نداره، به علت فاعلی احتیاج داره. الان بحث ما در علت فاعلی است. علت فاعلی اگه از بین رفت معلول از بین میره، ولی علت مایده اگه از بین رفت لازم نیست معلول از بین بره. پس فرق است بین علت مایده و علت فاعلی. الان ما داریم حکم علت فاعلی رو بیان میکنیم، به حکم علت مایده کار نداریم. به مناسبت حکم علت مایده گفتیم. حکم علت فاعلی این است که با زوالش معلول زائل می شود، و این حکم برای علت مایده نیست. اینا چه توضیح می دیم شد؟ اقول ذهب و قومون غیر محققین، گروهی که اهل تحقیق نیستند، رفتن به این که احتیاج اثر یعنی معلول الالمعصر یعنی فائل، انما هو آن حدوثهی، در همون آن حدوث این معلول به اثر احتیاج به معصر حاصل است و این اثر در آن حدوثش به معصر محتاج است. فاذا اوجد الفائل، بنابراین اگر فقط در حال حدوث محتاجه نتیجه میگیریم که فاذا اوجد الفائل و الفعله، اگر فائلی فعل رو ایجاد کرد، استغنى الفعل عنه یعنی از اون فاعل، در حین بقا دیگه فعل از فاعل بی نیاز میشه، معلول دیگه به علت احتیاج نداره. فجاز بقاؤه یعنی بقای فعل، بعده یعنی بعد از فاعل، بعد از اینکه فاعل از بین رفت فعل باز هم میتواند باقی بماند، زیرا که در حال بقا دیگه احتیاج به فاعل ندارد. و تمثل این گروه غیر محقق مثال هم زدن، فی ذلک یعنی در این باب، در این باب که علت از بین می رود ولی معلول باقی می ماند، مثال زدن بل بنا الباقی بعد البانی، بنایی که بعد از بانی باقی می ماند، یعنی بعد از بنا باقی می ماند، ساختمانی که بعد از بنا باقی می ماند. و غیره من الاثار، آثار دیگه مثال زدن، اختصاص به بنا و بنانی نداره، در جاهای دیگه هم همینطوره. نجاری مثلا تختی میسازه، بعد میمیره تخته باقیه. ولی خوب خطا، خوب خطا یعنی این قول خطاست. نمیخوام الان بگیم این مثال خطاست، مثال رو بعدا میگیم خطاست. خوب خطا یعنی این قول از اصل باطله، کاری فعلا به مثالش نداریم، مثالش رو بعدا باطل میکنیم. چرا خطا؟ زیرا علت حاجت داشتن معلول به علت و هیل امکان، علت که عبارت از امکانه، ثابتتون، این ثابتتون خبر این است، و هیل امکان حالت معترضه داره، زیرا علت حاجت که امکان است ثابتتون بعد از ایجاد، یعنی بعد از حدوث و بعد از اینکه فاعل اون معلول رو ایجاد کرد، این علت احتیاج که امکان است هنوز باقی است. اگر واقعی است فتثبت فثبتت الحاجت، حاجت هم ثابته. اگر علت حاجت موجوده، حاجت هم که معلول این علت باید موجود باشه. خب چون در حال بقا علت حاجت که امکانه موجوده، پس حاجت باید باشد، حاجت معلول به علت. اما مثالی که گفتید اونم باطله، زیرا بنان علت مؤثر در وجود بنایی که باقی میماند نیست، یعنی بنا علت این ساختمان نیست، بنا علت حرکات ید خودشه و حرکات یدش هم علت جابجایی این مساله. استقامت بنا، بقای بنا ربطی به بنا نداره. و اینما حرکته علتون ده حرکت الاحجار و وضع الاحجار علی نسبت معینه، حرکت بنا باعث شده که سنگ ها حرکت کنن و این سنگ ها وضع بشن برای یه نسبت معینی، یه ترتیب خاصی بینشون برقرار بشه. خب این بنا وقتی از بین رفت، این حرکات هم که معلولشه از بین میره. خب اما شکل باقی میمونه، شکل ساختمون باقی میمونه، ساختمون فرو نمیریزه با اینکه بنا از بین رفته، علتش اینه. ثم بقاء شکل معلول امر آخر، معلول امر دیگری است، معلول بنا نیست. اگه معلول بنا بود او هم با از بین رفتن بنا از بین میرفت، ولی چون معلول بنا نیست، بنا از بین میره، اون سر جاش هست. معلول چیزی است که اون چیز هنوز باقیه، معلول استحکام مصالحه، استحکام مساله هنوز باقیه، پس بنا ویران نمیشه. هرگاه استحکام مساله از بین رفت، بنا هم فرو میریزه. خب این در علت فاعلی بود. اما در علت موعد، در علت موعد عرض کردیم که ممکنه علت از بین بره ولی معلول هنوز باقی میمونه. علت موعد علتی است که کار رو انجام نمیده، بلکه شرایط تأثیر فاعل رو فراهم میکنه. فاعل میخواهد چیزی رو ایجاد کند، این موعد آماده می کند زمینه رو برای اینکه فاعل کارش انجام بده، یا موعد دست معلول را یا موعد دست فاعل را، یا فاعل آماده می کنه تا کار انجام بده یا معلول آماده می کنه که کار بپذیره. بنابراین وقت فاعل کارش را در این معلول ایجاد می کنه با کمک این موعد. موعد کاره نیست، دخالت در اثر نداره، فقط آمادگی برای ماده به وجود میاره، همون استعدادیست که در ماده است. استعداد که کار انجام نمیده، استعداد به این ماده پذیرش این صورت رو میده و اون صورت رو فاعل افاضه میکنه. پس علت موعد علتی شد که فقط کارش آمادگی دادن است به قابل تا اثر فاعل رو بپذیرد، یعنی کاری میکند که ماده و قابل اثر فاعل رو بپذیرد. خب حالا اگر این موعد از بین رفت معلول باقی میمونه، مثلا بچه معلوله اما معلول پدر مادر نیست، پدر مادر موعد ده، بچه معلول خداست. یا اگر کسی بگه علل وسطیه داریم، معلول این علل وسطیه است، معلول این وسایط فیضه، البته آخرسرم معلول خداست. خب پس بچه معلول فاعلی است که عبارت از خداست، معلول پدر نیست، پدر علت فاعلی برای بچه نیست، علت موعد هست. یعنی کارهاش زمینه رو فراهم می کند تا خدا بچه ای رو بیافرینه. اگر کار پدر و مادر نبود بچه آفریده نمی شود، فاعل افاضه نمی کرد، قابل هم نمی پذیرو. اما چون پدر و مادر موعدن، زمینه رو فراهم می کنن برای اینکه ماده‌ای حاصل شود و قابلیت پذیرش صورت انسانی رو پیدا کند و بعدم صورت انسانی خدا افاضه میکنه، بچه موجود میشه. اینه بهش میگیم موعد. یا مثال دیگه که خودشون میزنن، ما میدویم حرکت میکنیم بدنمون داغ میشه، حرکت عامل داغ شدن بدن نیست، داغ شدن بدن علت دیگه داره، حرکت آماده میکند بدن رو برای پذیرش حرارت از جانب علتی که هست، که اون علت حرارت رو افاضه میکنه و این حرکت بدن رو آماده پذیرش میکنه. مثال بعدی، وقتی ما راه میریم تا به جایی برسیم، این حرکت ما علت برای وصول ما به اونجا نیست، موعد برای وصول ما، وصول ما علت دیگه داره، این آماده میکند زمینه رو برای اینکه ما وصول پیدا کنیم. پس حرکت نسبت به وصول به جایی می شود موعد، حرکت نسبت به حرارت می شود موعد، پدر نسبت به فرزند می شود موعد. خب اگر اینا از این رفتن معلول می تونه باقی بمونه. مثلا ما با حرکت رفتیم جایی و متصل شدیم مثلا به چیزی، یا دستمون رو حرکت دادیم تا انگشتمون به دیوار رسید، اتصال درست شد، حالا حرکت از بین رفت ولی اتصال هنوز باقی است. از اینجا می فهمیم که حرکت علت اتصال نبوده، موعد برای اتصال بوده. وقت می تواند موعد از بین برود، معلول باقی بماند. همچنین پدر می تواند از بین برود، پسر ادامه حیات بدهد. همچنین حرکت می تواند متوقف شود، بدنی که داغ شده مدتی داغ بماند. اینا همه به خاطر این است که موعد علت تام نیست، فاعل هم نیست، دخالت در علیت و تأثیر نداره، لذا زوالش باعث زوال معلول نمیشه. هازا هازا یعنی این که گفتیم اگر علت از بین رفت معلول هم از بین می رود، این در علل فاعلیه است. این که گفتیم اگر علت از بین رفت معلول از بین می رود، مال علت فاعلیه است که اگر از بین رفت معلول از بین می ره. اما اگر علت موعده از بین رفت معلول از بین نمی ره. هازا این از بین رفتن معلول به دنبال از بین رفتن علت در علل فاعلیه است، اما علل موعده فإنها تعدم معدوم میشه. و این کانت معلولاتها موجودتن، ولو معلولات چون موجود میمونه، معلولات باقی میمونه، علت از بین میره، چون علت علت موعده. مثل حرکتی که آماده میکند شی را برای رسیدن به جایی، یا حرکتی که آماده میکنه شی را برای پذیرش حرارتی. خب اگر حرکت از بین رفت وصول از بین نمیره، یا اگر حرکت از بین رفت اون حرارت حاصل به این زودی از بین نمیره، تا بعدا کم کم به تدریج از بین میره. علت این که این وضع اتفاق میفتد این است که حرکت علت فاعلی نیست، حرکت علت موعده، و با زوالش معلولش میتواند باقی بماند. خب این بحث سوم بود، یعنی حکم سوم بود برای علت فاعلی که بیانش کردیم. اما حکم چهارم، و مع وحدتهی یتحد المعلول، اگر علت واحد بود معلولش هم واحده، یعنی اگر علت فاعلی واحد بود معلولش هم واحد. علت واحد یعنی علتی که متعدد نباشد، این یکی، دارای اجزا و اعضا نباشد، یعنی بسیط باشد، مرکب نباشد، حتی حیثیات مختلف نداشته باشد. این میشه علت واحد که از هیچ جهت تکثر درش نیست، نه شریکی دارد که او را متکثر کند، نه اجزایی دارد که باعث تکثر شود، و نه حتی حیثیات و جهاتی در اوست که این حیثیات و جهات متعدده او را متعدد کند. در چنین حالتی از این چنین علتی یک معلول بیشتر صادر نمیشه، معلول متعدد از او صادر نمیشه. اینو اصطلاحا میگن قاعده الواحد، و ازش تعبیر میکنن به الواحد و لا یستر و انها الا الواحد، یعنی علت واحد یا فاعل واحد ازش صادر نمیشود جز معلول واحد. میفرماید که اگر فاعل اراده داشته باشد، فاعل مختار باشد، ولو بسیط باشه، ولو واحد باشه، میتواند منشأ معالیل متعدد شود، زیرا که این ذاتی که فاعل است با اراده‌ای منشأ چیزی میشود، با اراده دیگر منشأ چیزی دیگر میشود، و هاکذا، چون موجود مختاره و با اراده عمل رو انجام میده. پس با یک اراده ممکن است منشأ عملی شود، و با اراده دیگر منشأ عمل دیگر. این اشکالی نداره. البته دقت کنید میبینید این فاعل دیگه واحد نیست، این فاعل حیثیات متعدد داره، حیثیاتش هم اراداتشه، با اراده های متعدد کارهای متعدد انجام میده، این در واقع فاعل واحد نیست. اما اگر فاعل موجب بود، مختار نبود، که با اراده کار نمیکرد، این اگر بسیط باشه و فاقد حیثیات مختلفه باشه، بیش از یک کار انجام نمیده، نمیتونه کار متعدد انجام بده. چرا نمیتونه کار متعدد انجام بده؟ دلیلی داره که دلیلش رو عرض میکنم، مرحوم علامه اون دلیل رو نمیپذیره و حرف رو هم باطل میدونه. کل وقتی رسیدیم از قال و مع وحدتهی، یعنی مع وحدت الفاعل یتحد المعلول، معلول هم یکی خواهد بود. این حکم چهارم از احکامی است که بر فاعل مترتب می شود. اقول المؤثر یعنی فاعل ان کان مختارن جاز ان یتکسر اثره مع وحدته، جایز است که اثر چنین فاعلی تکسر پیدا کند مع وحدته، در حالی که خود فاعل واحده. خود فاعل واحده ممکنه کس معالیلش و افعالش کسرت پیدا کنند. چرا عرض کردن؟ به خاطر اینکه دارای اراده است، گاهی اراده میکند فلان فعل را، گاهی اراده میکنه فلان فعل دیگر را. در این صورت خب افعال متعدد ازش صادر میشه طبق اراده های مختلفی که میکنه. اما عرض کردن این دیگه در واقع فاعل واحد نیست، این فاعل متعدده، یعنی این ذات است به علاوه اراده. وقتی اراده تغییر میکند و فعل گوناگون می شود. ولی امکان موجبن، اگر فاعل موجب باشد، ذهب الاکثر یعنی اکثر متکلمی رفتن به این که محال است تکسر معلولش به اعتبار واحد، اگر این علت یک اعتبار داشته باشد، یک حیثیت داشته باشد. اما اگر علت حیثیت متعدد داشت، باز صدور معالیل متعدد اشکال نداره. در صورتی که حیثیت و اعتبار این علت واحد باشد، با توجه به اینکه ذاتش هم واحده، خب علت می شود کاملا واحد، معلول هم باید واحد باشد. این مدعای ماست که با وحدت علت و اعتبار واحد داشتنش، نه اعتبار متعدد داشتن، فقط می تواند منشأ یک معلول باشد، نه بیشتر. اما دلیل این است که اگر این علت دو تا معلول داشته باشه، هم به این معلول نسبت خواهد داشت هم به اون معلول، چون هر علتی به معلول خودش نسبت داره، نسبت ایجاد، نسبت هرچی. خب حالا اگر این علت دو تا معلول داشته باشه، حتما دو تا نسبت داره، چون با هر معلولی یک نسبت داره. حالا که دو تا معلول داره، پس دو تا نسبت داره. حالا این دو نسبت رو ملاحظه میکنیم، آیا این دو نسبت جزء ذات این علت هست یا خارج ذات هست؟ اگر جزء ذات باشن، علت مرکب میشه و علت مرکب متکثر میشه، چون تکثر اجزا داره و از بحث ما بیرون میره، چون بحث ما در علتی بود که واحد باشه. گفتیم علتی که واحد است معلولش واحده. الان این علت دارای دو نسبت شد که هر دو نسبت هم جزء ذاتشن، پس ذات مرکب شد. مرکب شد یعنی متکثر شد، یعنی واحد نبود و بحث ما در فاعل بود که واحد باشه. پس این خروج از بحثه یا خلف فرضه. فرض ما این بود که این فاعل واحده، حالا که دوتا مفعول و دوتا فعل ایجاد کرده، دوتا معلول ایجاد کرده و به هر کدام نسبت دارد، خب دوتا نسبت پیدا میکنه، دوتا نسبت هم که میگید داخل ذاتشه، پس دیگه متعدد میشه. این خلف فرضه، چون فرض شد واحد. پس این شقو میذاریم کنار، این شق باطل شد. شرط دیگه اینه که این نسبت، این دوتا نسبت بیرون ذاتش باشند، نه جزء ذاتش، تا او رو مرکب کنند و از واحد بودن بیرون بیارن، بلکه بیرون ذاتش باشند. خب ما اشکال میکنیم، میگیم بیرون ذاتش هستن یعنی فعلش هستن دیگه. بیرون ذاتش هم باشن، بیرون ذاتش هستن و باش ارتباط دارن. اینطور نیست که دوتا امر جدا باشن، باش ارتباط دارن، پس اثرشن. یعنی اول اون نسبت رو به عنوان اثر ایجاد کرده، بعدن این نسبت رو تعلق داده به فعل، فعل رو هم ایجاد کرده. پس این نسبت می شود اثر، دوتا نسبت هم می شود دوتا اثر. دوباره نقل کلام در این دوتا نسبت میکنیم که از اون صادر شدن. میگیم این دوتا نسبت چطور شد که از اون صادر شدن؟ حتما دو نسبت قبلی این علت با این دوتا داشت، پس دو نسبت قبلی داشت، با اون دو نسبت قبلی این دو نسبت ایجاد کرد و با این دو نسبت فعل ایجاد کرد. خب میبینیم اون دو نسبت قبلی چی بودن؟ جزء جزء ذاتشن، اگه جزء ذاتش باشن ترکیبه، اگر بیرون ذاتشن دوباره فعل به حساب میان، باز باید بین این مؤثر و بین این دو نسبت دوباره دو تا نسبت دیگه درست کنید که این دو تا نسبت منشأ این دو نسبت بشن، بعد این دو نسبت منشأ دو نسبت دیگه بشن، بعد این دو نسبت دیگه منشأ دو تا فعل بشن. بالاخره همینطور هی باید این نسبت ها رو فعل حساب کنید و قبلشون دو تا نسبت دیگه درست کنید. تسلسل لازم میاد، لازم میاد که این دو تا فعل به نسبتی مربوط باشن و چون دو نسبت فعلا دوباره اونام به دو نسبت قبل از خودشون مربوط باشن و حاجی از تسلسل باشن. بنابراین اگر فاعل واحد دو تا فعل انجام داد، دو تا نسبت برش پیدا میشه. این دو نسبت یا جزء ذاتن یا خارج ذات. اگر جزء ذات باشن ذات رو مرکب میکنن و خلف فرض لازم میاد، و اگر خارج ذات باشن منشأ تسلسل میشن. پس بنابراین وجود دو نسبت باطله، زیرا هر جور میخوام این وجود رو توضیح کنیم نمیشه. در یه توضیح خلف فرض لازم میاد، در یه توضیح تسلسل لازم میاد. پس به ناچار باید این دو تا نسبت در کار نیست، یعنی این علت بیش از یک معلول نداره، نه دو معلول داشته باشه دو تا نسبت داشته باشه. این استدلالیست که در اینجا مطرح شده و با این استدلال ثابت شده که یک علت یک معلول دارد و با همون یک معلول نسبت دارد، دو تا نسبت درش نیست. و اقوى حجتهم، قوی ترین حجتی که این گروه گفتند بر این که اگر فاعل موجب باشد و واحد باشد معلولش هم باید واحد باشد، یعنی نمیتواند متعدد باشد، در این قوی ترین دلیلی که برای مدعا آوردن این است که نسبت مؤثر به مؤثر یعنی فاعل الی احد الاثرین مقایر است با نسبت همین مؤثر به اثر دیگر. یعنی وقتی که دو تا اثر داشته باشه باید دو تا نسبت داشته باشه، با یه نسبت نمیتونه دو اثر رو ایجاد کرده باشه، باید هم به اون اثر نسبت داشته باشه هم به اون اثر نسبت داشته باشه، یعنی صاحب دو نسبت باشه. خب حالا سوال میکنیم درباره این دو نسبت. فاین کانت نسبتان جزئیه، اگر این دو نسبت دو جزء برای این مؤثر باشن، کان این مؤثر مرکبن، لازم میاد که مؤثری که واحد فرض شده مرکب باشد و این خلف فرضه. و الا، یعنی اگر این دو نسبت دو جزء این فاعل نباشن، بیرون از ذات فاعل باشن، اگر بیرون از ذات فاعلن فعل به حساب میان، وقتی فعل به حساب آمدن مثل بقیه افعال باز باید با مؤثر نسبتی برقرار کنن، چون دو تا فعلا دوباره دو تا نسبت درست میکنن، پس لازم میاد قبل از این دو نسبت دوباره دو نسبت دیگه باشه. همینطور ادامه میدیم، قبل از این دو نسبت دیگه باید دو نسبت باشه، ادامه میدیم، تسلسل لازم میاد. پس در یک فرض خلف فرض پیش میاد، در یک فرض تسلسل پیش میاد. خلف فرض و تسلسل هر دو باطلن، پس وجود دو نسبت باطله. ظاهرن یک فاعل یک نسبت و یک معلول دارد، نه دو نسبت و دو معلول. خب این هم قوی ترین دلیلی است که این گروه اقامه کرده. مرحوم علامه میفرماید و هی اندی ضعیفتون، با خواجه در اینجا درگیر میشه، چون خواجه هم حکم کرد به این که اگر علت واحد بود معلول باید واحد باشه، معلول نمیتونه متکثر باشه، این حکم پذیرفت. اما مرحوم علامه میفرماید نه، این حکم پیش من پذیرفته نیست، حرف باطلی است. بیانش رو توجه کنید. مرحوم علامه میفرماید تأثیر و صدور، یا به عبارت دقیق تر نسبت تأثیر به مؤثر اعتباریست یا وجود خارجی دارد. این نسبت ببینیم اعتباریست یا وجود خارجی دارد. اگر کسی بگوید این نسبت وجود خارجی دارد، خب می شود یه معلول خارجی، و معلول خارجی دوباره اگر در خارج موجود است باید از چیزی صادر شده باشه، این دو تا نسبت باید از چیزی صادر شده باشه، وقت لازمیه دو تا نسبت دیگه قبلشون باشه. همون بیانی که کردم الان. پس اگر این نسبت تأثیر امر ثبوتی باشد، یعنی در خارج موجود باشد، مثل همه خارجی ها علت میخواد، مثل همه خارجی هایی که واجب الوجود نیستن علت میخواد. خب علتش دو مرتبه همین فاعل است یا هرچی است، علتش دو مرتبه احتیاج دارد به دو تا نسبت، فیلزم که این دو نسبت مسبوق باشد به دو نسبت دیگر و هاکذا تسلسل لازم میاد. پس نمیتونیم دو نسبت رو امر وجودی یعنی موجود فلخارج قرار بدیم، زیرا که موجود فلخارج بودنش مستلزم تسلسل است، مستلزم محال است، پس وجود خارجی داشتنش محاله، بنابراین میشه امر اعتباری. این نسبت میشه امر اعتباری. وقت درباره امر اعتباری نمیشه سوال کرد که این دو تا نسبتی که امر اعتباری هستند جزء این علت هستند یا بیرون علت، اصلا سوال غلطه. جزء علت که نمیتونن باشن، علت امر واقعی نه امر اعتباری، وقت جزءش که نمیشه امر اعتباری قرار داد. و حالا اگر هم فعل قرار بدید، اگر فعل قرار بدید امر اعتباری، امر اعتباری که لازم نیست و مثلا یه نسبتی براش باشه تا اون تسلسلی که شما گفتید پیش بیاد. پس اصلا تقسیمی که در دلیل گفتید بر این نسبت وارد نمیشه. شما در دلیل نسبت رو تقسیم کردید، دو نسبت رو تقسیم کردید، گفتید این دو نسبت یا جزء اون محصرن یا جزء محصر نیستن، این تقسیم بود دیگه. وقت اگر جزء باشن گفتید محضور داره، اگر جزء نباشن گفتید محضور داره. ما میگیم اصلا تقسیمتون تقسیم درستی نیست. دو تا نسبت امر اعتباری هم، امر اعتباری رو نمیتوانیم بگویم جزء علت هم و نمیتوانیم بگوییم فعل علت هم دو مسبوق به یک نسبت دیگر. پس اصلا تقسیمی رو که در دلیل آمد بر این امر اعتباری وارد نمی کنیم تا اینکه محضوری که شما گفتید پیش بیاد، محضور خلف فرض یا محضور تسلسل. خب توجه کردی که مرحوم علامه چگونه این مطلب رو باطل کرد؟ به این نحو باطل کرد که اون نسبتی که شما میگویید برای این فاعل به معلول هست، به مفعول هست، اون نسبت موجود فی الخارج یا امر اعتباری است. گفت اگر موجود فی الخارج باشه تسلسل لازم میاد، بیانش کرد گفتن پس باید اعتباری باشه. خب حالا که امر اعتباری شد، اون تقسیمی که در استدلال مطرح کرده بودید اصلا در مورد این امر اعتباری اجرا نمیشه و نتیجه مطلوبی رو که میخواستید بگیرید نمیتونید بگیرید. این حرف مرحوم علامه است که دلیل رو از کار میندازه. میگه در صورتی دلیل شما اجرا میشه و به آخر میرسه و نتیجه میدهد مطلوب را که نسبت یه امر خارجی باشه، ولی خارجی بودن نسبت مستلزم تسلسله و مستلزم محاله، پس نسبت امر خارجی نیست، امر اعتباری. اگه امر اعتباری باشد نمیتوانیم این تقسیمی که در استدلال مطرح کردیم درباره او اجرا کنیم، در نتیجه نمیتونیم به نتیجه مطلوبی که شما میخواستید برسیم. و هیه یعنی این حجت، این اقوا حججهم اندی ضعیفتون، زیرا نسبت تأثیر و نسبت صدور محال است که وجودی باشد، یعنی محال است که در خارج موجود باشه، و الا یعنی اگر در خارج موجود باشد وجودی باشد لازمت تسلسل، لازمیت تسلسل، و تسلسل محاله، پس وجودی بودن این نسبت محاله. بنابراین نسبت باید امر اعتباری باشه. و اذا کانت من الامور الاعتباریه، حالا که از امور اعتباری شد، استحالت هذه القسمت علیها، اون قسمتی که در تقسیم در استدلال گفتید درباره این نسبت اجرا نمیشه. تقسیمی که گفتید این بود فان کانت نسبتان جزئیه، کان یعنی اون مؤثر یا فاعل مرکبن و الا تسلسله، این تقسیم بود و بیان محضور این اقسام. اگر این نسبت تأثیر و صدور از امور اعتباریه باشد، نه این تقسیم جاری می شود نه استحاله اقسام جاری می شود، یعنی دلیل ادامه داده نمی شه و نتیجه مطلوب رو عاید نمی کنه. خب حکم چهارم هم تمام شد. حکم چهارم این بود که اگر فاعل واحد شد معلولش هم باید واحد باشه. بر این حکم چهارم اشکال شده. اشکال خواجه در این متن حل می کنه. که مرحوم علامه هم توضیح میده. بعد خواجه میفرماید این حکم چهارم عکس هم میشه، یعنی حالا گفتیم علت اگر واحد شد معلول باید واحد باشه، عکسش هم میکنیم، اگر معلول واحد شد علت هم باید واحد باشه، عکس هم توضیح میدیم. پس الان آنچه که باقی مونده از این قاعده ای که گفتیم یه اعتراضی است که بر این قاعده وارد میشه و باید جواب بدیم، یه عکس این قاعده است که اون رو هم قبول داریم. این دو تا مطلب باقی مونده که انشاءالله در جلسه آینده دارم.